بعد از اون که بحث راجع به قواعد یکی از مهمترین عناصر شکل دهنده موضوع علم اصول، یعنی الفاظ صادره از شارع در مقام جعل شرعی، چه به لحاظ مدلول اونها و چه به لحاظ احوال مربوط به اونها در طول سالیان گذشته ذیل چهار مقصد به پایان رسید، نوبت میرسد به بحث پیرامون قواعد مربوط به عنصر دیگر شکل دهنده موضوع علم اصول، یعنی افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام تشریع. و از اونجا که از نگاه ما تقریر هم نوعی از فعل شارع محسوب می شود، کما این که ظاهر کلمات بعضی گذشتگان هم همین است، هر دو امر را ذیل یک مقصد بررسی می کنیم. و چون بحث در خصوص قواعد مربوط به افعال و تقاریر یا پیرامون مدلول این دو و یا مربوط به احوال اونها می باشد، مانند بحث از قواعد مربوط به الفاظ، ابتدا از مدلول فعل و تقریر و مباحث مربوط به آن در ذیل مقصد پنجم و سپس از احوال مربوط به این دو بحث خواهیم کرد. بحث در مقصد پنجم که مربوط به بررسی مدلول افعال و تقاریر هست، ذیل چند مطلب باید تعقیب بشود. حالا دیگه مطلب نمیشون مقصد دیگه، در ذیل مقصد ها مطلب ها رو میگفتیم. بله. خب چون اینجا ما مباحث خاص نداریم، ما مطلبه، یعنی مطالب داریم. اینطور نیست در یک مطلب باز مباحثی وجود داشته باشه.
حالا
اینطوری
بود تو هر مقصد میفهمید چند مبحث باید در بود تو مباحث
مطالب. بله اشکال نداره، ذیل مباحث بگذاریم، درست هم هست. بله. اما مبحث اول در رابطه با اهمیت جایگاه این بحث است. عرض میکنیم بحث از تعیین مدلول فعل و تقریر شارع از جمله مباحثی هست که اهمیت جایگاه آن به لحاظ ایفای نقش در استنباط احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی کمتر از جایگاه بحث از تعیین مدالیل الفاظ شارع نیست. گواه بر این مطلب این است که با مطالعه در کتب فقهی فریقین مشاهده می کنیم که استناد فقها به فعل اثباتی و یا سلبی شارع و همینطور استناد فقها به تقریر پیامبر مکرم و سایر معصومین در جهت اثبات حکمی وضعی یا حکمی تکلیفی برای یک موضوع به صورت فراوان وجود دارد، به خصوص استناد فقها به فعل النبی از جمله اموری هست که کمتر بابی از ابواب فقهی وجود دارد که فقها در اون باب در مقام اثبات احکام شرعی به اون استناد نکرده باشن. و دلیل برخورداری این بحث از چنین جایگاه بزرگی این است که شارع مقدس و متصدیان تبیین گستره شریعت در مقام اظهار جعل شرعی لا محال نیاز به استفاده از یک ابزاری در مقام تفهیم مجهولات شرعی به مکلفین هستند. و همونطوری که این بزرگواران از ابزار اظهاری لفظی در قالب الفاظ مفرده و یا جملات استفاده می کردند به طور مکرر از ابزار اظهاری فعلی هم استفاده می کردند. و اگر چه استفاده از ابزار لفظی بیشتر از استفاده از ابزار فعلی است، ولی کثرت آن موجب بی اهمیتی جایگاه فعل و تقریر نمی شود. ببینید واقع مطلب همینه. خب ما وقتی مراجعه می کنیم به شیوه استنادی فقها، چه از اهل سنت چه از شیعه، در کتب فقهی شیخ طوسی کاملا ملاحظه می شود که استفاده و استناد به فعل النبی و سایر معصومین در فروع مختلف فقهی مطرح است. صراحتا شیخ تصریح می کند که دلیلنا فعل النبی، دلیلنا فعل المعصوم. و بعد از شیخ طوسی هم کذالک، حتی در همین عصر حاضر، یعنی کتاب‌های فقهی امروز مثل مستند آی خویی، معتمد آی خویی و موضوعه آی خویی و یا سایر کتاب‌های فقهی که نوشته شده، شما کاملا مشاهده می‌کنید که در کنار استفاده از اقوال و الفاظ معصومین به افعال و تقاریر معصوم هم کاملا توجه میشه و استناد بهش میشه. لذا این حکایت داره از این که جایگاه بحث از فعل و تقریر که متاسفانه در کتب امروزی حوزه علمیه حذف شدن و وجود ندارن، از جایگاه بحث از الفاظ و مباحث الفاظ کمتر نیست. با این وجود همون طوری که عرض خواهم کرد، در اعصار اخیر بحث از این عنصر مهم و تأثیرگذار در استنباط احکام فقهی در علم اصول کنار گذاشته شده است. با وجود این که استناد به این عنصر در کتب فقهی مثل اعصار گذشته در اصل حاضر هم متداول می باشد. خب خیلی از مباحثی داریم که در فقه سندن، سندهای خیلی مهم هم هستن، ولی در علم اصول از اینا بحث نشده. حالا یکیش همین بحث فعل معصومه، یکیش بحث تقریره، یکی بحث تنقیح مناطه، یکی بحث القاء خصوصیته، یکی بحث مذاق و شارعه. اینا هم مباحثی هست که شما اگر در کتب فقهی امروز الان بهش مراجعه میکنید میبینید به همه استناد میشه. اما در علم اصول که جایگاه بررسی مفهومی و احوالی این هاست، بابی برای بحث از این ها اختصاص داده نشد. بحث علیت و حکمت از مباحث مهمه. ملاک اثباتی علت از حکمت چه چیزیه بحث بسیار مهمیه، اما در علم اصول کمتر بهش پرداخته شده. در مجموع میخوام این رو عرض کنم که نکته اول ما مربوط به و این مبحث اول مربوط به این شد که اهمیت اینو توجه داشته باشیم. سوال نشه که چرا در کتب خوب مطرح نمیشه، عدم طرحش در کتب، که البته عرض کردم در کتب تقریبا عصر حاضر و یک قرن گذشته و الله از زمان تا زمان محقق قمی صاحب فصول بحث فعل و بحث تقریر در کتب وجود داشته و ازش بحث می شود. این مبحث هم
این که در کتب گذشتگان به فعل نبی و فعل مرسول استعمال شده ما در این بحث نمیست حقیم استعمال شده مورد داریم که تنها مستند فعل نبی بوده باشد
داریم با تو باره بله حالا اینشانده در بحث تطبیق آره احسن تون بله
نه حاگه داشت که نه روایت
نه نه درست متعدد هم داره
اجماع
نه بله بله نه داره که این تنها مستند و فقط فعل نبی مطرم
باره بله بکر وجودی یعنی بکر وجودی
خب بله در هم بحث وجوبی انشاءالله. حالا ما در بحث تطبیق عرض خواهم کرد که اتفاقا مواردی داریم که اگر ما ثابت کنیم اتفاقا مبنا هم همین مطرح میکنن حتی در بیانات که اگر ما در بحث اصول ثابت کنیم که فعل معصوم فعل نبی داله بر وجوبه، چون یه بحث اصلی همینه دیگه که مرحوم شیخ طوسی بحث رو باز میکنه خدمت شما سید مدرسه در ازدریه باز میکنه بعدی هم باز میکنه در کتب اهل سنت هم کساله، یعنی یک فصل مهمی که الان ما در اینجا انشاءالله مبحث مهممون هست اینه که آیا فعل النبی دال علی الوجوب هست یا نیست. خب حالا در همینجا بعد از این که اثبات شد که دلالت بر وجوب داره اتفاقا در خود فعل به حسب دلالت فعل بر وجوب موارد متعدد بهش استناد میشه بدون اینکه روایتی وجود داشته باشه یا نه عکس قضیه رو مطرح میکنن بله سلبیه قضیه که انشاءالله در بحث ثمرات و تطبیقات توصیفات بحث انشاءالله در اونجا موارد رو از خواهیم
کرد. مشهد مگر تخصص آخوند خراسانی یک فراخوان مقاله داشتن در زمینه همین فعل نبی و فعل منصوب اگه همهشون بوده میگرفتن خبراش هست مقالهشون هست حواس خیلی خوبی منظر کرده و بعد ما هرچی اتفاق میکردیم بیشتر برام
جمع آوری شده اون مباحث
در پراکنده این دوشا خودشون جمع آوری کردم
حالا یک تفحصی بکن
از تعبیه واقعی از کنان آقای دکتر همین مردولی مواز تلفون مطرح کرده زوایای مختلف فعل نبی و دیدگاه اهل سنت در نظریه بررسی کنه دکتر امامیه که سه نظریه بررسی کنه
حالا ما که بر اساس کار خودمون بحثا رو باید پیش
بریم ولی هرچی ما نگاه کردیم یه مورد مثالی که دلش استناد به فعل نبی شده باشه و حکم شرعی لزومی ثابت شده باشه و مستند به روی قرآنی
نه داریم نه ان شاء الله
در بین صورت خود باشه بس
نه نه نه, نه. اون که خود مثلا فقط بله فعل نبی اون ما خود یعنی دالش دال اصلش میشه لفظ نبی که خب دلالت لفظ سریع‌تر از فعله پیش داریم. حالا عرض میکنیم نه در مباحث تطبیق بیان خواهیم این مبحث اول. مبحث دوم تاریخچه این بحثه، همون مبحثی که ما در تمام مباحث اهتمام جدی بهش میدیم که روشن بشه که اصلا این بحث از چه زمانی مطرح شده، بحث جدیدیه یا بحث است که در کتب قدما مطرح بوده و به چه صورت مطرح شده. عرض میکنیم که شایسته می باشد که تاریخچه بحث از افعال و تقاریر در کتب امامیه و اهل سنت و مباحث اصولی اونها هر کدام به طور جداگانه مطرح شود. اولا تاریخچه بحث نزد اهل سنت که ما وقتی تاریخچه رو روشن کنیم میفهمیم که نگاه علما به بحث از فعل و تقریر چه نگاهی است. آیا مثلا بحث از فعل و تقریر یه بحثی مستقل در قبال بحث از سنت است یا نه بحث فعل و تقریر اتفاقا زیر مجموعه بحث از سنت است، طریق وصولیش سنت معرفی میشه یا طریق وصولیش غیر سنت هم میتواند باشه. تاریخچه بحث نزد اهل سنت این بحث با مطالعه روشن می شود که اعتدال در قرن چهارم که در حقیقت یکی از مهمترین قرون در شکل گیری تدوینی علم اصول می باشد، در کتاب الفصول فی الاصول تألیف جساس مطرح شده است. ایشون در دو موضع راجع به افعال رسول خدا به طور مختصر فتح باب سخن کرده است. یه موضع بابی را می گشاید به نام باب ما یقع و بهل بیان، اون چیزهایی که به اونها بیان شارع چی؟ واقع میشه، محقق میشه. یعنی در واقع به تعبیر امروزی باب ابزارهای بیانی شارع، ابزار ذیل یک فصل بعد از البیان من الرسول بالقول، یک فصلشه. دو، البیان من الرسول بالکتابه، نوشتن کن کتابه، خب همون قول به نظر ما و لفظه. بعد از اینها فصلی را باز میکند به نام البیان من الرسول بالفعل، البیان من الرسول بالفعل، و یه مقدار مختصری در رابطه با این بیان، با این مطلب بحث میکنه. این یک جاست، یعنی در واقع بحث رو زیر مجموعه باب البیان ما یقع به البیان مطرح کرده است. آخری البیان من الرسول بالفعل به وسیله فعل.
خب
بله، خب نمیشتش که کنه میشه از نظر ما میشه الفاظ دیگه، فرق نمی کنه حالا یا گفتاریه یا نمشتاریه، ولی میشه الفاظ لابد. موضع دوم
کتابت
رو
بعض
بیشتر میدونم، اشکال نداره. حالا دلالتش
مدارسش و اون مدار دلالت کتابت اصلا با
اون چه تفاوتی داره؟
هم فعل قبولی در کلمات اهلویت علیه السلام که قبولی و شدید به باشه کتابت باشه میگم طبیعه را آمده.
خب نه، حالا اون جای خود
طبیعه بیشتر اون قول و کتابت بیشتر.
خب حالا اون باید بحث بشه واقعا در جای خودش، واقعا این تفاوت وجود داره نیست، ولی در این حال لفظه دیگه فرق نمیکنه. مالا شما میخواد بنویسه یجب علیکم یا بگه یجب علیکم، تفاوتی نداره. بگه بنویسه افعلو یا بگه افعلو، تفاوتی در این نیست. اون من موضع دوم دوباره ایشون یعنی جساس در کتاب الفصول، کتاب مهمی هم هست، یک باب مستقلی را باز میکند و با عنوان باب القول فی افعال النبی، این باب را مطرح کرده و اونجا هم خیلی مختصر راجع به این بحث میکنه. این که دوباره ایشون میاد به عنوان یک باب مستقل مسئله مطرح میکنه، ظاهره در این است که یعنی میخواد اهمیت بحث رو به مخاطب خودش القا کنه. پس در حقیقت اولین کسی که فتح باب بحث از افعال رو مطرح میکنه این گونه که ما دیدیم، حالا تحقیق کنید اگر احیانا دیدید مقدمه بر جساس در سایر کتب و اصول اهل سنت احیانا فعل مطرح شده، خب باید بگید. ولی من ندیدم، نه در رساله شافعی دیدم نه در کتب دیگه مقدمه بر الفصول جساس دیدم که این بحث حتی به صورت پراکنده مطرح بشه. لازم میتونیم اگر همینطوری که الان ما دیدیم باشد بگیم در الفصول جساس برای اولین بار این بحث در حقیقت مطرح شده و احساس شده که بحث مهم است. اما در قرن پنجم ابن شهاب در کتاب رسالتون فی اصول الفقه فصل اول رساله خودش را الکتاب قرار میده، قرآن کریم فصل اول رو، حالا شاید ترتیب از جهت این باشه که میخواد مثلا احترام به کتاب داشته باشه. در فصل دوم عنوان سنت و رسول الله مطرح میکنه، ذیل همین فصل، یعنی همون ابتدای این فصل دوم این عبارتش است: قسم توها قسمت الکتاب و تزید علیه به قسمین یختصان بها دون الکتاب. می فرماید تمام اون تقسیماتی که برای فصل الکتاب آوردیم که گفتیم ناسخ دارد، عام دارد، من خاص دارد، مطلق دارد، منسوخ دارد، همه اون 10 تا تقریبا موضوعی را که تقسیم بندی کردیم کتاب را به این امور دهن یا مطلق، یعنی در سنت هم چی داره؟ ناسخ داره، منسوخ داره، نمیدونم آقا مطلق داره، مقید داره، عام داره، خاص داره و غیره. 10 تا تقریبا اونجا تقسیم میکنه کتاب را، یعنی در واقع آیات قرآنی رو در بحث تشریع میگه به این 10 قسم، میگه همه اون اقسام اینجا هم هست. ولی در اینجا دو نکته اختصاصی در سنت هست که در الکتاب دیگه مطرح نمیشه بر. یک الفعل والاقرار على القول والفعل، یکی فعل پیغمبر است، دوم اقرار پیغمبر بر گفتار دیگر یا فعل دیگران. و در ادامه ایشون هم از مدلول فعل و تقریر به صورت مختصر بحث میکنه. لذا یه تفاوتی که در واقع ممشای ابن شهاب با جساس دارد این است که جساس در بیانتش نیومد زیر مجموعه سنت فعل و تقریر رو مطرح کنه، ولی ایشون میگه نه، این زیر مجموعه سنته. و بعد تصریح میکنه میگه البته راجع به الفاظ و اقوال ما در ذیل بحث خدمت شما عرض بشه چهارم، فصل چهارم اینطور که اگر اشتباه نکنم اونجا بحث میکنیم، یا نه ایشون نیست، نه آمدین میگه هر دو آمدین طور میکنه. خب این هم یکی از ایشون. ابوالحسین بصری در کتاب معروف المعتمد بعد از الکلام فی الاوامر والکلام فی النواهی والکلام فی المجمل والمبین می فرماید الکلام فی الافعال، با ترتیب بحث رو ببینید عوض کردی شد: اوامر، نواهی، مجمل و مبین بر میگه چی؟ میگه افعال. و ذیل الکلام فی الافعال میفرماید باب و ذکر فصول الافعال، یعنی برای خود بحث افعال هم فصولی رو باز میکنه. هرچند در ادامه بحث فصلهای مستقلی رو مطرح نکرده، ولی برای اول بار به طور مفصل راجع به مدلول افعال بحث میکنه، اما از مدلول تقریر دیگه بحث نمیکنه. یعنی تقریر رو در این حالی که ابتدا خودش میگه، میگه از جمله مختصات بحث سنت چیه؟ بله از جمله بله اینطوره. در بیان الکلام فی الافعال مطرح میکنه، اما در بیانش از الکلام فی التقریر دیگه چیزی مطرح نمیشه. بله میگه مثلا فصولی البته اینجا وجود داره، ولی در بیاناتی که ادامه میده فصل فصل نیست، همینطور مطلب مطلب پشت سر هم سلسله وار مطالب رو چکار میکنه مطرح میکنه که ممکنه بشه اینها رو به صورت فصل فصل هم مجزا مطرح کرد. نه فقط نه میفهمد که در همون جالب می باب و ذکر فصول الافعال زیرش میاره، اما در این حال فصولی در کار نیست، یعنی الفصل الاول الفصل الثانی نه حتی فصلون هم نمیاره. نه حالا این ممکنه البته اینا امکانه این هست که مثلا در نسخه برداری ها به خاطر اختصار گاهی اوقات عنوان های فصل ها رو حذف میکنه، این شده من دیدم در بعضی از کتاب ها اینا، ولی در واقع وقتی آدم دقت میکنه میبینه تقریبا این مطالبی رو که پی در پی داره میگه میشه به فصل هایی در واقع تقسیمش بکنه. خب حالا این کلام های محقق آمدی که حالا مهمه، حالا دیگه تقریبا چیز میشه بمانه ان شاء الله برای جلسه فردا که یعنی فردا یه مزور درسی که تاریخچه بحث از نگاه امامیه در جلسه بعد انشاءالله دیگه تموم میشه و وارد بحث اصلی خواهیم شد. الحمدلله.